اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 27 ماه جدید را که با 17 ماه جنوری مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان. بسیاری از دکتران میگویند که با دلایل فرهنگی و شرایط حاکم سنتی در محلات مختلف ولایت پروان، زنان اجازه ندارند که در دوران حاملگی و برای زایمان به مرکز صحی مراجعه کنند، که میزان خطر مرگ و میر مادران نوزادان از این رهگذر خیلی بلند است. دکتر سید حسین سیاد، یک تن از مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پروان، در مورد آمار مرگ و میر ناشی از ولادت‌های غیر معیاری گفته است که مرگ و میر مادران یک مشکل عمده برای صحت عام است. سالانه حدود 600 خانم از هر 100 هزار نفر در جریان ولادت یا پس از ولادت فوت می‌کنند. این یک آمار تکان دهنده و یک آمار بسیار بزرگ است. در سطح پروان این واقعات صدق می‌کند، خصوصا در ساحاتی که دورتر از مراکز صحی قرار دارند یا دسترسی مردم کمتر به خدمات صحی است. خانم‌ها در جریان ولادت و یا پس از ولادت فوت می‌کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک 1.3 میلیون دلاری ژاپن در بخش توسعه خدمات صحی ولایت هلمند خبر می‌دهد. این اداره بر روز یکشنبه در توییتر نوشته است که کمک تازه برای تقویت بخش‌های نسایی و ولادی در ولایت هلمند اختصاص داده خواهد شد. در ادامه آمده است که با کمک‌های تازه ژاپن 29 مرکز خانوادگی صحی می‌توانند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. با گفته صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، در سال 2022 کمک‌های ژاپن را برای بیش از 20 هزار تن از افغان‌ها که شمار زیادشان بانوان بوده‌اند رسانیده است. سفارت روسیه در کابل میگوید که امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، در ملاقات اخیرش با زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، گفته است که رهبری طالبان به توصیه‌های روسیه به ویژه ایجاد یک حکومت همشمول گوش می‌دهد و طالبان روی ایجاد یک حکومت همشمول کار می‌کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سفارت روسیه در کابل همچنان گفته است که متقی در ملاقات با کابلوف اطمینان داده است که طالبان به توصیه‌های روسیه در مورد رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و دختران نیز گوش می‌کند. متقی و کابلوف بر روز پنجشنبه در کابل با هم ملاقات کردند، ولی در خبرنامه‌ای که طالبان از این ملاقات نشر کرده، در مورد بحث دو طرف روی ایجاد یک حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر توسط حکومت طالبان چیز گفتن نشده است. کشته شدن مرسل نبی زاده، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، واکنش‌های گسترده از نخبگان سیاسی و اعضای پارلمان پیشین این کشور را در پی داشته است. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود ضمن ابراز تسلیت به اعضای خانواده نبیزاده گفته است که وی نماینده و خدمتگزار مردم بود که مظلومانه جان خود را فدا کرد. من از شهادت و ناراحت هستم و امیدوارم عاملان آن مجازات شوند. رئیس پارلمان پیشین افغانستان ضمن نکوهش کشته شدن نبیزاده از نهادهای حقوق بشری و بی‌طرف خواسته است تا قضیه ترور خانم نبیزاده را به صورت بی‌طرف و همه جانبه تحقیق و بررسی کرده، نتایج آن را فوراً در اختیار مردم قرار دهند. در همین حال، هانا نومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، نیز در صفحه رسمی توییترش این رویداد را غمگین و خشمگین خوانده است. مرسل نبیزاده شنبه شب به وقت کابل توسط افراد مسلح ناشناس در ساحه احمدشاه بابا از مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل کشته شد. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای کابل، به تاریخ 15 جنوری با فرستادن پیام به صدای آمریکا ضمن تایید این رویداد گفت که بررسی‌ها در این مورد آغاز شده و تلاش‌ها برای گرفتاری مجرمین جریان دارد. مرسل نبیزاده، نماینده مردم کابل، در دوره 17 تقنینی مجلس نمایندگان افغانستان بود. این عضو پیشین مجلس نمایندگان پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در کشورش باقی ماند و در کابل زندگی می‌کرد. اداره نجات کودکان میگوید که بخشی از فعالیت‌هایش را در افغانستان اثر می‌گیرد، زیرا از جانب طالبان اطمینان برای امنیت و مسئولیت کارمندان زن در این نهاد را حاصل کرده است. دیوید راید، مسئول عملیاتی اداره نجات کودکان، در اعلامیه‌ای که به روز یکشنبه نشر شد گفته است که در بیش از 3 هفته گذشته تمامی فعالیت‌های این نهاد در افغانستان متوقف شده بود. وی افزوده است که حضور و فعالیت کارمندان زن برای ارائه خدمات خیلی مهم است و بدون بانوان نمی‌توانند کارهایشان را پیش برند. تا کنون مقام‌های طالبان در این باره چیزی نگفتند، اما تصمیم آنها در مورد محدودیت زنان کارمند در مؤسسات غیر دولتی با واکنش‌های جدی امراه شد. مقام‌های سازمان ملل متحد نگران وضعیت مردم در سردی منفی 35 درجه سانتیگرادند و می‌گویند که زندگی مردم به ویژه کودکان در افغانستان با خطر جدی روبرو است. مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد دیروز 16 جنوری در مورد گزارش‌ها پیرامون افزایش اختطاف‌ها، ازدواج‌های اجباری و تغییر اجباری باورهای دختران اقلیت‌های دینی در پاکستان اظهار نگرانی کرده، از حکومت این کشور خواستند تا فوراً جلوی این گونه اعمال را بگیرد. کارشناسان گفتند ما از شنیدن گزارش‌های عمیقاً متأسف هستیم که دختران بسن 13 سال از خانه هایشان اختطاف می شوند و موقعیت های دورتر از خانه هایشان قاچاق می شوند و زور با مردانی که در برخی از موارد دو برابر آنان سن دارند و ازدواج وادار می شوند و برای گرویدن به اسلام مجبور می شوند. آنان گفتند که دختران، زنان و خانواده هایشان تهدید به خشونت می شوند تا در این مورد صدا بلند نکنند. کارشناسان ملل متحد گفتند که پاکستان باید فوراً برای جلوگیری این اقدامات و تحقیقات سراسری در این خصوص گام های فوری بردارد. گروه متشکل از 10 کارشناس حقوق بشر ملل متحد و شمول گزارشگرانی ویژه در امور فروش و سوء استفاده از کودکان، بردهداری معاصر، خشونت علیه زنان و مشکلات اقلیت‌ها گفتند که باید تحقیقات بی‌طرفانه و مطابق با قوانین داخلی پاکستان و تعهدات این کشور به حقوق بشری بین المللی انجام شود. یک نهاد مدافع حقوق بشر میگوید از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران دست کم 522 تن جان باختند. در گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشری مستقر در آمریکا که روز یکشنبه نشر شد آمده است که در میان قربانیان حداقل 70 تنشان کودکان هستند. خبرگزاری فعالان حقوق بشری ابراز نگرانی کردند که شاید تا 110 تن از معترضان ایرانی به اعدام هم محکوم شوند. ایران تا کنون 4 اعتراض کننده را اعدام کرده است. تظاهرات در ایران پس از مرگ مهسا امینی بانوی 22 ساله که در بازداشت پلیس گشت ارشاد با کما رفت و در شفاخانه جان باخت در آن کشور آغاز شد و در حدود 4 ماه گذشته ادامه داشته است. پلیس پاکستان از کشته شدن لطیف افریدی، یک تن از وکلای مدافع سرشناس این کشور خبر داده است. پلیس میگوید که لطیف افریدی زمان کشته شد که یک مهاجم مسلح در داخل محکمه پشاور بر او تیراندازی کرد. مقام‌های امنیتی پاکستان از بازداشت مهاجم خبر دادند، اما جزئیات بیشتر دادن نشده است. لطیف افریدی 79 سال داشت و همچنان به عنوان رئیس اتحادیه وکلای مدافع پاکستان کار کرده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. منشی عمومی ناتو می گوید که کمک‌های نظامی در آینده نزدیک از سوی کشورهای غربی با اوکراین صورت خواهد گرفت. ینس استولتنبرگ در گفتگو با روزنامه آلمانی هندلس بلات گفته است که تعهد برای فراهم کردن تجهیزات سنگین با اوکراین مهم است و وی منتظر این کمک‌ها در آینده نزدیک است. انتظار می‌رود وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در 20 ماه جنوری نشست را در مورد فراهم کردن کمک‌های نظامی به اوکراین برگزار کنند. آلمان میزبان این نشست خواهد بود. بریتانیا می‌گوید که رژیم ضعیف و تجدید شده ایران به خاطر اعدام علیرضا اکبری پاسخگو قرار خواهد گرفت. لندن اعدام وی را یک عمل از قصاوت و بزدلانه خوانده و محکوم کرد. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در خطاب به زمامداران ایران گفت جهانیان شما را می‌بینند و شما به خصوص توسط مردم دلیر ایران که شما آنها را سرکوب می‌کنید پاسخگو قرار خواهید گرفت. آقای اکبری 61 ساله در تابعیت بریتانیایی ایرانی و سابق معاون وزارت دفاع ایران به اتهام جاسوسی به لندن اعدام شد. این اعدام یک تصمیم سیاسی خوانده شده و نکوهش حکومت غربی و سازمان‌های حقوق بشر را به دنبال داشته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌گوید قبل از اینکه پارلمان این کشور به پیوستن سویدن و فنلند به ناتو را تایید کند، این دو کشور باید 130 نفری که انقره آنان را تروریست می‌خواند به ترکیه بسپارند. سویدن و نروژ سال گذشته برای عضویت ناتو درخواست دادند، ولی این تلاش‌ها باید از سوی همه 30 عضو پیمان تایید شود. انقره به خصوص از سویدن می‌خواهد که موقف واضح‌تری در برابر آنهایی که ترکیه تروریست می‌خواند داشته باشد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که در این برنامه فراهم کرده ایم. و دنبال به دست آمدن اسناد محرم از منزل و دفتر سابق جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، قانونگذاران جمهوری خواه این کشور از قصر سفید خواستند تا تمامی معلومات مربوط به محلاتی را که از آن این اسناد به دست آمده است در اختیار آنان قرار بدهد. قصر سفید روز شنبه اعلام کرد که 6 صفحه از اسناد محرم را از منزل شخصی رئیس جمهور بایدن به دست آورده است. قبل از این در ماه‌های نوامبر و دسامبر نیز برخی از اسناد محرم از یک گاراژ و یک دفتر مربوط به جو بایدن به دست آمده بود. اسناد به دست آمده همه به دوران کار جو بایدن منحیث معاون ریاست جمهوری ایالات متحده مربوط می شود. شرح بیشتر در این مورد را سعید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای یادبود از مارتن لوتر کینگ اخیراً به شهر اتلانتا مرکز ایالت جورجیا سفر کرده بود. این سفر در حال صورت گرفت که یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب بررسی ها پیرامون نگهداری اسناد محرم توسط جو بایدن را آغاز کرده است. 6 صفحه از اسناد محرم اخیراً در کتابخانه شخصی رئیس جمهور بایدن به دست آمد. تعداد از اوراق محرم در منزلش در ایالت دلاویر و مرکز کار بایدن در واشنگتن نیز به دست آمده است. این موضوع با قضیه به دست آمدن اسناد محرم از منزل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده مشابهت دارد. سال گذشته 300 سند با شمول اسناد ارشد محرم از محل بودوباش دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا به دست آمده بود. یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب برای بررسی آن قضیه نیز گماشته شده است. آدم شیف، یک تن از قانون‌گذاران دموکرات، میگوید با وجود آن که تفاوت‌های کلیدی میان هر دو قضیه وجود دارد، ولی تحقیقات پیرامون قضیه جو بایدن را مناسب می‌خواند.
می‌خواهم بدانم که این اسناد چیست. می‌خواهم بدانم که ارزیابی هیئت حقیقت‌یاب چیست. آیا خطر افشا شدن این اسناد وجود داشت؟ چه آسیبی می‌تواند داشته باشد؟ و آیا اقدام برای کاهش آن برداشته شود یا خیر؟
قصر سفید می‌گوید که با هیئت حقیقت‌یاب همکاری خواهد کرد. این هیئت می خواهد بداند که آیا قانون عمدن نقض شده است و یا سهل انگاری صورت گرفته است. دان بیکن، یک تن از قانونگذاران جمهوری خواه، پیرامون خطرات احتمالی به اعتنایی در برابر معلومات محرم چنین می گوید.
نگهداری معلومات ارشد محرم و خاص در گاراژ یا در محل بودوباش یا در محل کتبای چین با آن رفت و آمد و دسترسی داشته باشند غلط است و نباید به جانب مقابل تنها انگشت انتقاد گرفت.
در صورتی که رئیس جمهور بایدن آگاهانه و بدون مجوز اسناد محرم را نگهداری و حفظ کرده باشد، این عمل او جرم پنداشته می شود. ولی با در نظر داشت این که یک رئیس جمهور برحال نمیتواند متهم شود، راد روسنستاین معاون سابق وزارت عدلیه ایالات متحده در مورد چگونگی پیامد عدلی و قضایی آن چنین میگوید.
هیئت ویژه حقیقت‌یاب باید حقایق و قانون را ارزیابی کند. اتخاذ تصمیم بعدی با وزیر عدلیه ربط می‌گیرد.
کمیته نظارت و پاسخگویی خواستار دسترسی به اسناد و معلومات در مورد تماس‌های مربوط به آن محلات نیز شده که از آن اسناد محرم به دست آمده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اواخر سال گذشته قانون بحث برانگیزی را امضا کرد که مقررات دولتی را به رسانه‌های اوکراین گسترش می‌دهد. برخی از منتقدین این قانون جدید را سانسور می‌نامند و می‌گویند که این تغییرات می‌تواند فعالیت‌های یک مطبوعات واقعاً آزاد را کاهش دهد. شرح بیشتر این گزارش را از نجیبه خلیل میشنوید.
رئیس جمهور اوکراین درست قبل از سال جدید میلادی مسوده قانون را توشیح کرد که به اساس آن قدرت نظارتی حکومت بر رسانه های این کشور از جمله تلویزیون و شبکه های اینترنتی گسترش می‌یابد. برخی از منتقدان این اقدام را سانسور می‌خوانند.
ما معتقد هستیم که این لایحه که من آن را بررسی می کنم از زمانی که رئیس جمهور زلنسکی آن را قانونی ساخت تلاش برای ایجاد کنترل شدیدتر حکومت در قسمت آزادی اطلاعات است.
یکی از مقررات این قانون به شورای مطبوعات اوکراین صلاحیت می دهد که جوازهای را صادر یا رد کند که به کمپانی های رسانه‌ای اجازه نشرات در اوکراین را می دهد.
باور نداریم که چارچوب پیشنهادی این قانون یک چارچوب ملی کاملا مستقل باشد.
اتحادیه روزنامه‌نگاران اوکراینی ابراز نگرانی می‌کنند که مبادا شورای مطبوعات به دستور حکومت زلنسکی عمل کند، نه به عنوان یک تنظیم کننده مستقل.
جنبه‌های عمده که برای قوانین رسانه‌ای اساسی است شامل استقلال سیاسی تنظیم کننده رسانه ملی است. می‌خواهیم تنظیم کنندگان در این مورد مستقل باشد.
اما مقامات حکومتی از قانون جدید دفاع می کنند و می گویند که تاکنون رسانه ها توانستند هر آنچه را که خواستند به شمول تبلیغات طرفدار روسیه پخش کنند.
مقررات اوکراینی در بیشتر زمان موجودیتش کاملا ضعیف بوده است. به طور مثال شما می توانید این را در شبکه‌های تلویزیونی طرفدار روسیه ببینید که هیچ کس نمی تواند در مورد آنها کاری انجام دهد. صلاحیت‌های تنظیم کننده بسیار محدود بود. گسترش صلاحیت‌های تنظیم کننده گامی ضروری برای تنظیم استقلال است.
با این حال منتقدان می گویند که آنها همچنان نگران هستند که این تغییرات می تواند فعالیت یک مطبوعات واقعا آزاد را کاهش دهد. مقام های دولتی میگویند قانون اصلاح رسانه ها یکی از جمله قوانین است که اوکراین اخیراً تصویب کرده است و این اقدام بخش از تلاش ها به خاطر واجد شرایط شدن به عضویت در اتحادیه اروپا است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شورولی شهر غزنی میگوید که از آغاز زمستان تا کنون 5 معتاد به دلیل سردی هوا جان باخته است. در همین حال برخی معتادان ادعا میکنند که تنها در یک هفته گذشته 7 معتاد از شدت سرما جان خود را از دست دادند. توجه کنید به گزارش در این مورد.
فصل زمستان زندگی را برای معتادان بی سرپناه سخت تر می سازد. اینجا در ولایت غزنی ده ها معتاد روزهای سرد زمستان را دور از خانواده و در فضای باز سپری می کنند. شماری از این معتادان ادعا می کنند که سردی هوا تنها در یک هفته جان 7 معتاد را گرفته است.
که یا معتاد گفتن همشه یک مریض روانی سن که در چیزی مبتلا شدن خدا یا اینال مثلا خانه و جای خود الا کرده من شخصا مثل خود موری من ما یکونی ما مثل خانه نرفته مجبور استم که دمیت جای گذران کنم و سرما و گشنگی رو تحمل کنم ولی سردیش از این است که دینمی هفته ما فکس دقیقا مرد بگم 7 نفر تلفات داشتیم.
علی خان از 20 سال به این سو معتاد به مواد مخدر است. اونیز همانند صدها معتاد دیگر شب و روزهای سرد را در کنار دریا سپری می کند. چشم دید خود را از جان باختن همقطارانش این گونه قصه می کند.
پودریایی که اینجا هستیم دمی پولی کلینیک بسیار در وضعیت بد قرار داریم. جایی نداریم. شبا سرد است. دیگه این شب هم که برف کده باش که چی رقم می شد. دیشب نه پری شب هم اینجا 2 نفر. ما 3 نفر هم اینجا شیطه بودیم صدا کدیم این بچه ها را که مورد اینجا بالا ببرین در پیش چیز تشنابا که اینجا بسیار سرده والا اگه یک نفر راضی شده باشه همکاری نمونن در یک دیگه خود در 2 بجه شو کسی به نام جعفر بود از منگور قرباغی از دنیا رفت یکی دیگه هم بود فکر کنم از مردم ترگان بود اون یک کمی تکلیف اصاب داشت در ساعتای 1 بجه شو بود که از دنیا را فقط ما همونجا در پالویشان ماندم.
شاروالی ولایت غزنی با وجودی که نگران وضعیت معتادان در زمستان جاری است، اما تنها جان باختن 5 معتاد را در 2 ماه گذشته تایید می کند. بر بنیاد آمارها حدود 100,000 معتاد در ولایت غزنی وجود دارد که از این میان 25,000 تن آنان بی سرپناه هستند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مانکن‌ها در فروشگاه‌های لباس زنانه در سراسر کابل در یک منظره غم‌انگیز و فراموش نشدنی دیده می‌شود، طوری که سرهای مانکن‌ها با زرورق، پارچه‌های تکه یا با خریطه‌های پلاستیکی سیاه پوشانیده شده است. این وضعیت نماد دیگری از حکومت طالبان بر افغانستان است، اما به نوع این وضعیت نمایش کوچکی از مقاومت و خلاقیت تاجران لباس زنانه در شهر کابل را نشان می‌دهد، چون در ابتدا طالبان خواستار سربریدن این مانکن‌ها بودند. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس از فرخنده پیمانی.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، مدت زیادی از تسلط طالبان به قدرت در آگست 2021 نگذشته بود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان فرمان داد که همه مانکن‌ها باید از ویترین فروشگاه‌ها برداشته شود و یا سر آنها بریده شوند. این وزارت استدلال کرد که این دستور را بر اساس تفسیر دقیق از قوانین اسلامی صادر کرده که این مجسمه ها و تصاویری که به شکل انسان باشد را ممنوع قرار می دهد و دلیل آن هم این است که می توان آنها را به عنوان بت پرستش کرد. برخی از فروشندگان لباس های زنانه این فرمان را رعایت کردند و برخی هم نه، و شکایت کردند که بدون این مانکن ها نمی توانند لباس های خود را به درستی به نمایش بگذارند و به فروش برسانند. بالاخره طالبان به فروشنده ها اجازه دادند تا مانکن ها را نگهداری کرده می توانند، به شرط این که صورت و سر آنها را بپوشانند.
وقتی که امر بالمعروف شروع به فعالیت کردن، یک بار دو بار آمدن، ما برشان گفتم که این کار فایده نداره، ولی بازم گفتم باید از رویاشان را بپوشانیم. باز ما مجبور شدیم که بپوشانیم، ولی بسیار تاثیر بالای کار ما است که اصلاش که